أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، بحثمون در ادله قول به صحت عقد فضولی بود. دیروز شش دلیل تمام شد بر صحت، وارد شش مؤید شدیم. خب یکی از دوستان یادآوری کردن که این قسمت مؤیدات ششگانه جزو حذفیات این طرح جدیدیه که آقایون از سال گذشته دادن، لذا اون مؤید اول رو هم که دیروز خوندیم و اشاره به مؤید دوم کردیم، خب چون جزو حذفیات هست بنابر خوندن حذفیات نداریم، چون غیر حذفیاتش رو معلوم نیست بتونیم تا انتهای ترم تمام بکنیم. به همین جهت این محدوده حذفی رو عبور میکنیم ازش. البته اون سابق که این بحث رو خدمت جمعی از دوستان داشتم جزوش هست، اگر بخوان دوستان این حذفیات رو مطالعه بکنن میتونید همون جزوه رو، حالا تو این جزوه ای هم که من توی کانال میگذارم این محدوده رو میارم جزوش رو، و فقط تذکر میدم که اینجا جزوه حذفیات هست، حالا دوستانی که علاقمند به مطالعه بودن در دسترسشون باشه اون متن جزوه. از ابتدای این مؤیدات یعنی صفحه 358 پاراگراف انتهای صفحه، هازا ثم انه ربما یؤید، از اینجا جزوه حذفیات پاراگراف آخر صفحه 358 تا انتهای صفحه 363 که مجموعاً تقریبا 6 صفحه میشه جزو حذفیات. الان وارد ادله قول دوم صفحه 364، وحتج جلل بطلان بالادله الاربعه، از اینجا شروع میکنه. خب حالا برای اینکه مطلب در ذهنتون به هم نریزه، دستبندی کجا بود، چی شد، به چه نکته ای میخواییم بپردازیم، اجمالا اشاره بکنم از ابتدای امسال تحصیلی یا به تعبیری از ابتدای ترم دوم یه مرور بکنیم عناوین مطالب قبل رو که معلوم بشه. خب عرض کردیم در کتاب البیع مرحوم شیخ انصاری 6 مبحث دارن که مبحث اول تعریف و مبحث دوم مباحث مربوط به معاتات و مبحث سوم الکلام فی عقد البیع، مبحث چهارم بحث شرایط متعاقدن بی، مبحث چهار شرایط متعاقدن. در شرایط متعاقدن وارد شرط پنجم شدیم، شرط پنجم مالکیت یا اذن از طرف مالک. ذیل شرط پنجم عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری چند تا مطلب دارن. مطلب سومشون بررسی صور بیع فضولی دید. صور بیع فضولی، مطلب سوم عرض کردیم که 3 تا مسئله داره. مسئله اول بیع فضول برای مالک بدون سقف منع، بدون سقف منع. فضول اگر معامله ای انجام داره، کتاب رو برای صاحب کتاب فروخته، پولم بشته به حسابش، برای خودش نفروخته که دوست نیست، قاصد نیست. این مسئله اول بود. در مسئله اول با توکی نکاتی مطرحه که رسیدیم به نقطه دوم. نکته اول این بود که قدر متیقن از بحث فضولی همین مسئله اول است. نکته دوم اقوال و ادله اقوال بود. زیل نکته دوم عرض کردیم که قول اول نظر مشهور و شیخ انصاری هست که می فرمایند عقد فضول صحیحه، مشهور و مرحوم شیخ انصاری قائل به صحت بیع فضولی هستن. اینی که میگیم بیع فضولی صحیحه یعنی که اون اجازه بعدی بیاد تطمیمش میکنه، نه این که بیع فضولی کلن کار رو تمام کرده و نیاز به اجازه مالک نداره. قول دوم که بحثش رو الان میخواییم شروع بکنیم بعد از این محدوده حذفی که عبور کردیم ازش، بطلان عقد فضولی. قائلین رو به قول دوم به ادله اربعه تمسک کردن، استدلال به ادله اربعه برای اثبات بطلان عقد فضولی. خب این جلسه وارد میشیم در استدلال به آیه. آیه ای که اونها استدلال کردن این هست که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. حالا آیه‌ای که مشهوره بذارید این ور بنویسم آیه رو که میخواییم ازش استفاده بکنیم در استدلال. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. این آیه شریفه هست که استدلال کردن. حالا چطور استدلال کردن به این آیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمان دو تا بیان برای استدلال مطرح شده. بیان اول استفاده از مفهوم حصر، بیان دوم استفاده از مفهوم وصف. آیه تجارت بیان اول مفهوم حصر جمله حصریه، بیان دوم مفهوم وصف. حالا توضیح میدیم هر دو بیان رو. مرحوم شیخ انصاری بیان اول رو نقد میکنن، بیان دوم هم با یه شرایطی میپذیرن و آخرش میگن که حرف خود ما رو، یعنی قائلین به قول اول و صحت بیع فضولی رو ثابت میکنن. دلالت جمله بر حصر چطور هست؟ آیه شریفه میفرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکن، حرام است. حرمت اکل مال به باطل الا ان تکونه. این الا اداه استثناء دلالت بر حصر میکنه، یعنی تمام تصرفات مالی بر شما حرام است الا ان تکونه تجارتن انتراز. فقط یک مورد حلال مجاز، اونم اینه که تجارت انتراز باشه، اون تبادل مالی، اون تجارت انتراز و با رضایت باشه. خب لحظه معامله فضول مالک یا اصلا خبر نداشته که اعلام رضایت بکنه یا نه، یا ناراضی بوده است باطنن. پس وقتی فضول معامله میکرد مالک اجازه نداده بوده. این تجارت، این بیع انتراز نیست. خب پس میشه حرام، میشه مصداق اکل مال به باطل. لذا قول دومی ها میگن که عقد فضولی باطله، صحیح نیست. اجازه مالک هم نمیتونه تصحیحش بکنه. این که میگیم عقد فضولی باطل یعنی اجازه مالک هم که بعدن بیاد فایده ای نداره دیگه. این استدلال به آیه بر اساس مفهوم هست. مرحوم شیخ انصاری حالا تو این مباحث قبلی که انتهای ترم قبل بوده است، صفحه 331 مکاسب همین جلسه، این آیه رو بحثش کردن، نقدش کردن، استدلال به این استثناء و مفهوم حصر رو اونجا هم میتونید مراجعه بکنید، حالا توی جزوه یا توی کتاب. اجمالا اینجا اشاره میکنن، اونم اینه که میفرماین جمله استثنائیه در صورتی میتونه، جمله استثنائیه در صورتی میتونه دلالت بر حصر بکنه که هیچ راهی غیر از این نیست. مستدل چی گفت؟ گفت تنها راه برای جواز تجارت اینه که لحظه تجارت رضایت باشد، فقط همین یک راه وجود داره، بقیه راه ها باطله. مرحوم شیخ میفرماید جمله استثنائیه که درش ادات استثناء اومده در صورتی دلالت بر حصر میکنه که هیچ راه دیگری وجود ندارد که استثناء متصل باشه، نه استثناء منقطع. این جمله استثنائیه ما استثناء منقطع، این لا تأکلوا مستثنا منه ماست. ان تکون تجارتن انتراز مستثنای ماست، مستثنا مصداقی از مصادیق مستثنا منه نیست، مستثنا منه اکل مال به باطله، تجارت انتراز که مصداق اکل مال به باطل نیست. پس استثناء استثناء متصل نیست، نمیتونه با توضیحاتی که سابق دادن اینجا اشاره نمیکنن، نمیتونه دلالت بر حصر بکنه. اینجا استثناء ما استثناء منقطعه. چرا؟ چون مستثناء یعنی تجارتا انتراز از مصادیق مستثناء منه یعنی اکل مال به باطل نیست. خب پس دلالت بر حصر نمیکنه. یکی از راه های جواز معامله این است که موقع معامله رضایت مالک باشن. خب این یک راهشه. راه های دیگه هم داره. ما میگیم، ما قائلین به قول اول میگیم راه های دیگه هم داره. راه دیگهش اینه که موقع معامله رضایت نباشد ولی بعدن رضایت بیاین، بعدن اجازه ملحق شون. چه اشکالی داره؟ شما در صورتی میتونید استدلال بکنید که بگید آیه میگه فقط یک راه وجود داره، اونم تجارت انتراز در لحظه عقد، همون لحظه بعد رضایت باشه. خب تو عقد فضولی که رضایت در لحظه بین نیست. و پس شیخ انصاری با یک نکته ادبی استدلال به این آیه بر اساس مفهوم حصر رو نقدش کردن. حالا تا برسیم به بیان دوم. وحتج للبطلان بالعدلت الاربعه، صفحه 364 عرض کردیم. حالا دوستانی که متأخر ملحق شدن از صفحه 358 پاراگراف آخر هازا ثم انه ربما، از اونجا جزء محدوده حذفیاتی است که از سال گذشته در کتاب مکاسب اعلام کردن آقایون، از اونجا تا انتهای 363 جزء حذفیات، به معنی اینکه توی امتحان نمیاد. حالا جزءش رو تقدیم میکنیم، با آقایون دوست داشتید مطالعه کنید. ابتدا پاراگراف آخر صفحه 358 هازا ثم انه ربما، از اونجا شروع میشه محدوده حذف تا انتهای 363، یعنی کل شش معیدی که عرض کردیم قائلین به قول اول 6 تا دلیل دارن با 6 تا معید، اون 6 تا معید جزء حذفیات. بله بله 331 این بحث جمله استثنائیه و اینا رو اشاره. خب احتجاج شده برای قول به بطلان عقد فضولی که قول دوم هست به ادله اربعه. اما کتاب فقوله تعالی، اما از آیات قرآن این آیه 29 سوره مبارکه نساء که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم، دل به مفهوم الحصر او سیاق تهدید. دلالت میکند این آیه، استدلال رو فعلا میخوان توضیح بدن تا بعد نقدش کنن، استدلال دلالت میکند این آیه یا به مفهوم حصر یا سیاق تهدید، یعنی همون مفهوم وصف. الا ان غیر التجاره عن ترازن او التجاره الا عن تراز غیر مبیه لاکل مال الغیر، دلالت میکند یا به مفهوم حصر یا به مفهوم وصف بر این که غیر تجارت عن تراز، حالا به دو عبارت میارن، غیر تجارت عن تراز یا تجارت لا عن تراز، دو تاش یکیه نتیجتاً، غیر از تجارتی که با رضایت باشد، یا به تعبیر دیگه اینجوری بگیم تجارتی که با رضایت نیست، اینها غیر مبیهن، خبر انه هست، غیر مبیهن لأکل مال الغیر، اینها مجوز نیستند برای اکل مال دیگران. مبیه یعنی مجوز، مجوز شرعی نیست برای تصرف در مال دیگران. و این لحق هر رضا، اگرچه ملحق بشود به این تجارت رضایت بعدی از جانب مالک. پس کاری که فضول انجام میده در لحظه عقد رضایت رو نداره. و من المعلوم ان الفضولیه غیر داخل فی المستثنا، روشن است که فضولی داخل در مستثنا نیست. این استدلال مستدله. رو تخته رو نگاه کنید، مستثنا عرض کردیم تجارتا انتراز هست، بیع فضولی یکی از افراد تجارتا انتراز بود لحظه عقد یا نبود؟ لحظه عقد فضول ترازی و رضایت نبود که، و وقتی ترازی و رضایت نبود جز به این مستثنا نیست. تنها مورد مجاز شرعی تجارتا انتراز بیع فضولی مصداق این نیست. این استدلال. و فیه ان دلالته علی الحصر ممنوعتون، ما دلالت این مفهوم حصر در اینجا رو، یا بگید دلالت این استثناء رو بر حصر قبول نداریم. جمله استثنائیه است، ادات استثناء اومده الا هست، ولی هر استثنائی که دال بر حصر نیست. تنها راه و تنها مجوز برای صحت بیع تجارت انتراز، نه راههای دیگه هم داره. یه راهش اینه که بیع فضولی باشه، اجازه بعدی بیاد. پس شما باید حصر رو استفاده بکنید از روایت آیه. لنقطاع الاستثناء، چرا دلالت بر حصر نمی کند؟ به خاطر اینکه استثناء منقطع است، کما هو ظاهر اللفظ و صریح المحکی عن جماعت من المفسرین. که حالا پایینم آدرس داده جمعی از مفسرین هم اینجا تصریح می کنند که استثناء منقطع هست. ظاهر آیه هم همینه دیگه، که تجارت انتراز جزء مستثناء منه، یعنی اکل مال به باطل نیست. ضرورت عدم کون تجار انتراز فردن من الباطل خارجن ان حکمه، به این جهت که چرا استثناء منقطعه؟ به خاطر این که به خاطر عدم این که تجارت انتراز فردی از افراد باطل باشن. تجارت انتراز میشه مستثنای ما، فردن من الباطل باطل میشه مستثنا منه ما. وقتی مستثنا از افراد مستثنا منه نباشه بهش میگیم استثناء منقطع جدا خارجن ان حکمه. خب وقتی که استثناء منقطع باشد نمیتونیم بگیم خارج است از حکم مستثنا منه. نگاه کنید عبارت و معناش رو دقت بکنید. ضرورتا دلیل برای چی شد؟ دلیل برای منقطع بودن استثناء شد. لنقطاع الاستثناء، چرا استثناء منقطع؟ ضرورتا، ضرورتا دلیل برای انقطاع استثناء منقطع بودن. ضرورت عدم کون تجار انتراز فردم من الباطل، تجارت انتراز که از افراد مستثنا منه و از افراد باطل نیست، که خارجن ان حکمه باشد، که خارج باشد از حکم مستثنا منه. حکم مستثنا منه چی بود بگید؟ چی؟ حکمش چی بود؟ حکمش حرمت بود. موضوع اکل مال به باطل، حکم حرمت. مستدل میگه که بیع فضول خارج از این حرمت نیست. چرا؟ چون مصداق مستثنا نیست. همه معاملات تحریم شدن در مستثنا منه الا یک مورد. بیع فضول هم مصداق این مورد نیست. این حرف مستدل بود دیگه. شیخ انصاری میفرمان نخیر این حرف درست نیستش. همه چیز منحصر در این مورد نیست. ممکنه یه مورد دیگه هم داشته باشیم تو آیه بهش اشاره نشده، یه الای دیگری هم در آیه ای روایت دیگری بیاید، چه اشکالی داره؟ همه یه معاملات حرام است الا این معامله. حالا یکی دو تا استثناء دیگه هم تو روایات مطرح شده باشن. به عبارتی این آیه عام باشد، یکی دو تا خاص هم توی روایات دیگر بیان شده باشن. خب و اما سیاق و تهدید. حالا اصل استدلال یه مقدار بیشتر روی همون مفهوم وصف میچرخه. استدلال به آیه تجارت انتراز بر اساس مفهوم وصف یعنی چی؟ یعنی این که بگیم این انتراز وصف باشد، وصف تجارت. این تجارت هم میشه موصوف. خداوند متعال می‌فرماید اموال خودتون رو به باطل نخورید الا اینکه تجارت متصف به رضایت باشد. اگر تجارت متصف و مقید و محدود و انتراز بود این معامله درسته، ولی اگر غیر رضایت نبود معامله درست نیست. در بیع فضولی لحظه معامله رضایت مالک نیست، چون این قید وجود نداره پس معاملتون باطله. عقد فضولی باید قائل بشیم به بطلانش. اینم تبیین استدلال به آیه بر اساس مفهوم وصف. حالا من بنویسم پس استدلال این شد که تجارت متصف و مقید به رضایت حین العقد صحیح است. خب عقد فضولی این قید رو نداره، این صفت رو نداره، خب وقتی قید نداره باطل خواهد. مرحوم شیخ انصاری 4 تا جواب میدن به این استدلال. میفرمان اولا مفهوم وصف بگید حجت نیست. ثانیا اگر در بعض موارد حجت باشد نباید به عنوان قید غالب مطرح شده باشد که در این صورت مفهومش حجت نیست. حالا اصطلاحا میگم وصف مفهوم نداره، شرط مفهوم داره، وصف مفهوم نداره. مفهوم نداره یعنی اینکه مفهومش حجت نیست. یک آیه رو خود شیخ انصاری مثال میزنن و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربائبکم اللاتی فی حجورکم. آیه داره کسانی که بر مرد ازدواج با اونها حرامه، مرد حق نداره با اونها ازدواج کنه رو بیان میکنه. یکی از اون موارد ربیبه. ربیبه یعنی چی؟ دختر زن به اصطلاح، یعنی اینکه مرد با خانم بچه دار ازدواج بکنه، خانمی که دختر داره، شوهرش فوت کرده، طلاق گرفته، هرچی، این خانم دختر بچه ای از شوهر قبلی داره، با این دختر میاد خونه شوهر جدید، اینو بهش میگن ربیبه. دختر این خانم میشه ربیبه این مرد. حالا یکی از اون کسانی که ازدواج باشون حرام هست بر مرد ربیبه هاست. وقتی با این خانم ازدواج کرد حق نداره با دختر این خانم که از شوهر قبلیش ازدواج بکنه، این حرام هست. اللاتی فی حجورکم، این فی حجورکم وصف قیده، آیا مفهوم داره اینجا؟ یعنی چی؟ فی حجورکم یعنی چی؟ یعنی اون ربائبی که، ربیبه هایی که در حجر شما و در خانه شما بزرگ شدن، یعنی به همراه مادرش اومده خونه شما. حالا یه بار هست یه خانمی ازدواج میکنه، یه دختر بزرگی داره، مثلا فرض بفرمایید رفته سر زندگی خودش، حالا داره با این خانم ازدواج میکنه، این خانم از شوهر قبلیش دختر داره، خدا داشته باشه اونا رفتن سر زندگی خودشون. یه بار هستش که نه، این ربیبه توی خونه این آقا آمده و این آقا داره مثلا خرجشو میده. خب آیا میتونیم بگیم این وصف مفهوم داره اینجا؟ بگیم پس اگر این دختر بچه مرد از ابتدا بگه من با خود شما ازدواج میکنم، دخترتو قبول نمیکنم، دخترتو بده مثلا دست پدر و مادرت بزرگ بکنن، پیش میاد، از این موارد هم هست، میگه دخترتو بده دیگران، من کار ندارم به دخترت، من بچه‌ای که از یه مرد دیگریست رو بزرگ نمیکنم، خرجشو نمیدم، خودت فقط بیا با هم زندگی بکنی. خب آیا طبق این فی حجورکم میتونیم بگیم وصف مفهوم داره؟ پس در اینجا این مرد میتونه با اون دختره ازدواج بکنه؟ نه، میفرمایند که این فی حجورکم وصفیه که مفهوم نداره. اینجا نمیتونیم بگیم با اون دختری که نیامده تو زندگی این آقا میتونه ازدواج بکنه. خب پس این وصف مفهوم ندارد، یا به تعبیر دقیق تر بگیم مفهومش حجت نیست. چرا بر چی خدا گفته این وصف رو آورده، تعبیر میکنم میگم قید قالبه. خب غالبا خانم وقتی ازدواج مجدد میکنه دختری هم داشته باشه به همراه خودش میبره تو خونه شوهر جدیدش دیگه، چون معمولا غالبا ربیبه ها میرن تو خونه شوهر جدید. خدا هم در آیه گفته ربائه بکم و لاتی فی حجورکم، ولی فی حجورکم نبود یا بود به اون حکم شرعی دخالتی نداشت. این میشه وصف و قید قالب. حالا اینجا هم میخوان بفرماین مرحوم شیخ انصاری در ثانیان عرض کردیم، ثانیان اینه که یه قید قالب مطرح شده، الا ان تکون تجارتن انتران، وصف و قیدی که برای تجارت اومده، چون غالبا اینجوری هست معاملات با رضایت انجام میشه، معاملاتی که با رضایت نباشه خیلی درصدشون کمه. این یه قید قالبه، اصلا قید قالب هم مفهوم نداره، چنان که فی حجورکم در آیه ربائه بکم اللات فی حجورکم این مفهوم نداره، اونم مفهوم نداره، یا به تعبیری حجت نیست مفهومش. حالا این مقدار عبارت دقت کنیم. و اما سیاق و تهدید بیان دوم، الموجب لثبوت مفهوم القید، سیاق تهدید در موجود در آیه، سیاق یعنی لسان یعنی بیان، تهدید و محدود کردن، مقید کردن، توصیف کردنی که موجب می شود ثبوت مفهوم قید را، مستدل بخواد بگه که مفهوم قید داریم اینجا، انتراز قید است، مفهوم دارد، چون در بیع فضولی حین العقد انتراز نبوده است لذا باطل است. این استدلالش. فهو نقد این بیان دوم اینه که اولا قبولش نداریم، مفهوم وصف حجت نیست مع تسلیمه، ثانیا اگر قبول بکنیم وصف در بعضی از موارد مفهوم دارد و مفهومش حجته، مخصوص به ما اذا لم یکن. پس دقت کرده جواب اول تصریح نشده بود تو عبارت، جواب اول این بود که وصف مفهوم ندارد یا مفهومش حجت نیست، مع تسلیمهی اگر بپذیریم مفهومش حجته، مخصوص یعنی مفهوم قید و وصف مختص است به اون مواردی که لم یکن للقید فائدتون اخرى، قید فائده دیگر نداشته باشه، اگر یه فایده دیگری داشته باشه باز مفهومش حجت نیست. تکونهی واردن مورد الغالب، اون جایی که فایده دیگر داشته باشد مثل کجا؟ مثل اون جایی که وارد شده باشد مورد غالب. غالب موارد اینجوریه، کما فی ما نحن فیه و فی قوله تعالی، ما نحن فیه هم همینجوره، قید انتراز صرفا چون غالب معاملات انتراز هست خدا اینطور فرموده. و در قول دیگر خداوند متعال و ربائه بکم و لاتی فی حجورکم، این فی حجورکم وصف و قید غالب است، نه اینکه مفهوم داشته باشه که اگر این ربائب فی حجورکم نبودند پس ازدواج باهاشون مجاز آزاده. نخیر، فی حجور باشد یا نباشد ازدواج باهاشون حرامه. جان بله، یکی از حالا اختلاف فرهنگ ها بین عرب و عجم مربوط به همین مسئله ازدواج دومه. حالا ازدواج دوم چه همزمان، یعنی دو تا خانم همزمان داشته باشه، چه نه خانم اولش مثلا فوت کرده میخواد یه ازدواج دومی داشته باشه، چه نسبت به مرد چه نسبت به زن. در عصر نس، در زمان اهل بیت و بعد از اهل بیت که خیلی پررنگتر بوده این قضیه، تا الان هم بالاخره فل جمله باقی مونده، ولو اینکه اختلاط با غیر عرب سبب شده یه مقداری فرهنگشون آرام آرام عوض بشه، ولی نسبت به ازدواج دوم خیلی راحت بودن، یعنی کاملا نگاه هاشون با ما متفاوت بوده. الان آقا فوت میکنه، خانم دیگه حاضر نیست ازدواج کنه، چرا؟ میگه من مثلا میخوام وفاداری مثابت بکنم، به پای همون شوهر میمونم. یا خانم فوت میکنه، مرد حاضر نیست ازدواج کنه. نگاه اینجوریه در غالب موارد در کشور ما، اما توی عرب معکوس بوده. لااقل عرض کردم در اون برهه تاریخی رو که انسان نگاه میکنه، نگاه اونها این بوده که اگر زنی شوهرش از دنیا میرفت و دوباره ازدواج نمی کرد، میگفتن این زن میخواد هرزگی کنه که دوباره ازدواج نمی کنه. یعنی اینقدر نگاه منفی بود نسبت به خانمی که شوهرش فوت کرده یا طلاق گرفته، هرچی، خانم بی شوهر، این میگفتن میخواد هرزگی کنه که ازدواج نمی کنه در هر سنی که بخواد باشه. لذا شما بعضی از ازدواج های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو اگر مطالعه بکنید، که با خب عموم ازدواج های حضرت با پیرزنهایی بوده، بعضی هاش حالا جهات سیاسی بوده، بعضی ها جهات شرعی بوده. مثال زدم چند جلسه قبل زینب بنت جحش طبق صریح آیه قرآن پیامبر برای اینکه اون فرهنگ ممنوعیت ازدواج با زن فرزند خوانده، با زن پسر خوانده، این رو کنار بزنن و از بین ببرن این فرهنگ رو، خب طبق دستور خدا ازدواج کردن با زینب زن زید که پسر خوانده حضرت بود. بعد از اینکه طلاق داد زنش زید زینب رو، حضرت با او ازدواج کردن. این یک حالا فلسفه که بحث حکم شرعی و از بین بردن این فرهنگ عمیق که غیر از ازدواج پیامبر با زینب نمیشد ریشه‌کن کرد این فرهنگ غلط رو. یک مورد دیگه همین مسئله هست که بعضی از ازدواج‌های پیامبر به خاطر همین پیرزن، حتی در بعضی از موارد پیرزن هست، از آن خونه داره، زندگی داره برای خودش، بچه و نوه و اینها داره، ولیکن مقید بودن اسم یه مردی روش باشه، ازدواج بکنه که بگن این زن فلانیه، این حالا به تعبیر متعلقه فلانیست. مثلا شما مثلا ببینید اسماء بنت امیس، خب اسمش در جریان شهادت حضرت زهرا و فاطمیه پرتکرار هست، خب بانوی صالحه ای هم بوده. ایشون ابتدا زن جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. بعد از اینکه جعفر طیار در جنگ موته به شهادت میرسه با ابوبکر ازدواج میکنه و بعد از اینکه ابوبکر به درک واصل میشه با امیرالمؤمنین ازدواج میکنه، در حالی که خب دیگه در موقع ازدواجش با امیرالمؤمنین، چون در جریان غسل حضرت زهرا سلام الله علیها که کمک میکنه به امیرالمؤمنین، اونجا زن ابوبکره و بعد از رحلت پیامبر و جریان غصب خلافت و نزاعهایی که پیش آمد دیگه نرفت در خانه ابوبکر، بیشتر تو خانه حضرت زهرا بود اسما، رفت و آمد نمی کرد اونجا. حالا موجبات این که اسما با ابوبکر ازدواج کرده چی بوده، اینا همه نیاز به تحلیل تاریخی داره. مثل اینکه گاهی سوال میشه برای چی پیامبر با عایشه دختر ابوبکر ازدواج کردن، اینا همه بر اساس تحلیل تاریخ کاملا قابل درک و قابل فهمه که پیامبر برای چی با عایشه ازدواج کردن، اونم در مکه بوده دیگه ازدواج حضرت با عایشه. بعد طبق نقل های اهل سنت تا 4 سال نبردن عایشه رو خونه، یعنی 4 سال تو عقد بودن به تعبیر ما، تا بعد از هجرت در مدینه بارها ابوبکر اصرار کرد به پیامبر که چرا خانومتون رو نمیبرید خونه خودتون. پیامبرم بهانه‌های مختلف می آوردن، از نظر مالی خونه ندارم، مثلا یه خونه‌ای که مختص ایشون باشه، هزینه مراسم رو ندارم، بهانه. بالاخره خودش گفت من همه اینها رو عهده‌دار میشم و طبق نقل روایاتی که اهل سنت دارن در کتبی که خودشون میگن اصح کتب بعد کتاب الله مثل صحیح بخاری، اونجاها اومده عایشه 9 سالگی ازدواج کرده با پیامبر، که خب خیلی از شبهات هم هلوهوشش مطرح میکنن مستشرقین. ولیکن علت تحقیق جمال البنا یه نوشته ای داره، مطالعه بکنید، خیلی نوشته دقیق و جالبیه با قرائن از تاریخ مسلم نزد اهل سنت، ثابت میکنه که عایشه در 14 سالگی با پیامبر ازدواج کرده و در 18 سالگی رفته خونه پیامبر، یعنی اون 4 سالی که عرض کردم توی عقد بوده. لذا این شبهاتی که نمیدونم پیامبر فرض بفرمایید که مثلا 53 ساله با یه دختر 9 ساله ازدواج کردن، نه 14 ساله بوده، بعدش هم 18 ساله رفته منزل حضرت. حالا دیگه بمانه این حرف ها. در هر صورت اینو می‌خواستم بگم که فرهنگ کاملا متفاوته. این که یه خانم با دخترش بره تو خانه یه شوهر جدید، این اونجا خیلی عادی بوده در فرهنگ عرب. حالا در فرهنگ ما یه مقداری بله تنش درست میکنه، بعضی از مردها میگن در صورت ازدواج میکنم با شما که بچه ای نیاری همراه خودت تو خونه من، حالا ببر بده به پدر و مادرت، ببر بده به پدر و مادر اون شوهر قبلیت مثلا. ما احتمال ان یکون ان تراز. جواب سومشون این هست که ثالثاً می‌فرمایند که این کلمه تجارت رو بحث بکنیم ببینیم اعرابش چیه. اعراب تجارت نکته‌ای بود؟ تجارت اندرات عرض کردم، چون قالب تجارت ها با رضایت یقه افراد رو نمیگیرن ببرن در مغازه کتاب بخره، ماشین بخره، خونه بخره، معمولا با رضایت خودشون میرن اقدام میکنن به معاملات دیگه. یه قید قالبیه، چون قالب موارد اینجوری بوده، خدا هم گفته انتراز و الا مفهوم نداره که پس اگر انتراز نبود آیا دیگه حکم حرمت باقی میمانه یا نه. نه همچون چیزی رو نمیتونیم ثابت بکنیم چون قید غالبی هست. خب نسبت به تجارت میفرمان دو تا احتمال داره، یکی این که به رفع بخونیم تجارتون انتراز، تجارتون اگر باشه میشه اسم تکونو، خب مؤنث بودنشون هم رعایت شده، اما میفرمان این احتمال درست نیست. چرا؟ چون اسم تکونو باید معرفه باشه، تجارتون نکره هست و نمیشه مرفوع خوندش به عنوان اسم تکونو. اعراب نصب اگر بخونیم الا ان تکون تجارتن انتراز، اگر به نصب بخونیم دو تا احتمال میگن هستش نسبت به انتراز. طبق اعراب نصب انتراز قید تجارت باشد، یا این که بدیم انتراز خبر دوم تکونو باشد، الا ان تکون تجارتن انترازن، این تجارت میشه خبر تکونو، انتراز قید برای تجارت، تجارتی که مقید به رضایت باشن، به همراه رضایت باشن. بعد میفرماید که مؤیدش هم، مؤید این قید بودن اینه که معمولا جمله بعد از نکره توصیف میکنه نکره رو، رفع ابهام میکنه از نکره، پس میتونیم بگیم انتراز میشه قید برای تجارت. این یک احتمال در حالت نصب خواندن و تجارتن بدونیم آیه. میفرماییم که قید نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی قید صحیحه که ما بگیم جمله استثنایی دلالت بر حصر میکنه، همون حرفایی که اشاره کردیم. این مقدار رو دقت بکنیم. مع احتمال ان یکون ان ترازن خبرن بعد خبر لتکون علا قراعت نصب تجاره لا قیدن لها و امکان غلبتو. خب نه این تیکه دومش هم بعد توضیح بدم براتون، ببخش. انترازن رو ما بگیم که خبر دوم تکونو باشه، یعنی چی؟ عبارت اینجوری میشه الا انتکون سببیت الاکل تجارتن انترازن، این سببیت میشه اسم تکونو، تجارت میشه خبر اولش، انتراز بشه خبر دومش. خب چه فایده ای داره خبر اول و دوم باشه؟ دیگر فایدهش این هست که این دوتا خبر اول و دوم باید با هم دیگه باشن تا معامله صحیح باشه از نظر شارع و خداوند متعال. خب حالا اول تجارت بیاد بعدن رضایت بیاد اشکالی نداره، همون اول تجارت و رضایت با هم بیاد اشکالی نداره. پس شیخ انصاری میفرماین ما الا ان تکون تجارتن، تجارتن رو طبق مبنای مشهور منصوب میخونیم، میگیم تجارت اسم اول تکون و انتراز اسم خبر، ببخشید خبر اول تکون و انتراز خبر دوم تکون هست، این دو تا خبر هم باید با همدیگه باشن تا حکم حرمت برداشته شود. حالا با همدیگه باشن چجوری باشه؟ در همون لحظه عقد، هم عقد باشن تجارت باشن، هم رضایت با هم همون موقع باشه. میگن نه دیگه، مهم اینه که دو تا ملاک باید باشه، یکی این که تجارت باشد، یکی ترازوی باشن. حالا اول تجارت رو فضول انجام بده، بعد رضایت رو مالک اعلام بکنه، باز هم طبق آیه درست خواهد بود. حالت رفع رو اسم تکونو باشه دیگه. ما احتمال ان یکون ان تراز خبرن بعد خبر لتکونه، میفرماین که احتمال این هست که ما تجارت رو منصوب بخوانیم. اگر منصوب بخوانیم عرض کردم دو تا احتماله، یکی این که قید باشه، یکی خبر دوم باشه. احتمال دارد که انترازن خبر دوم باشد بعد از خبر تکونو، که الا تجارتن الا انتکون تجارتن انتراز، خبر بعد از خبر یعنی خبر دوم باشه. علا قراعت نصب تجاره، اگر ما تجارت رو به نصب بخوانیم دو تا احتمال داره. یک احتمالش اینه که خبر دوم باشن لا قیدن لها، یه احتمال دیگرش اینه که انتجارت در صورتی که تجارت رو منصوب بخانیم انتراز قید باشن. میگن نه، اگر منصوب بخانیم میشه خبر دوم، قید نمیشود. لا قیدن لها و این کان غلبت و توصیف نکرت و عید و تقیید. اگر چه قید بودن را در حالت نصب، قید بودن انتراز برای تجارت را تؤید و تقیید تأیید می کند. کدام نکته تأیید می کند؟ این که غالبا توصیف نکره و انکان غلبت و توصیف نکره تؤید و تقیید. غالبا جمله بعد از نکره توصیف نکره هست، تجارتن نکره هست، انتراز بعدش میخواد توصیفش بکنه، یعنی مقیدش بکنه. خب پس این قانون ادبی که جمله بعد از نکره توصیف نکره هست، این قانون ادبی تؤید و تقیید، مؤید احتمال قید بودن است، ولی این احتمال درست نیست، باید بگیم خبر دوم است نه قید. که عرض کردم این رو توی همون صفحه 331 مراجعه بکنه توضیح میدن. فیکون رو معنا، پس خبر دوم باشد اینجوری معنا میکنیم. الا ان یکون سبب الاکل، حالا ایشون یکون رو مذکر آوردن و سبب رو هم مذکر آوردن، در آیه مؤنث دیگه الا ان تکون، لذا ما نوشیم ان تکون سببیت الاکل. تجارتن خبر اول و تکون و ان ترازن، ان ترازن هم میشه خبر دوم. و من المعلوم ان السبب الموجب لهل الاكل في الفضولي انما نشا عن الترازي. خب پس آیه میخواد بگه که اون معامله ای صحیح هست که دو جزء درش باشد، انما نشا عن الترازي، اكل مال تجارت با رضایت باشد. مع ان الخطاب لملاک الاموال، علاوه بر این که خطاب به مالکان اموال است و تجارت در فضولی انما تسیر و تجارت المالک بعد الاجازه، خدا میگه ای صاحبان اموال در اموال هر دیگه بدون رضایت تصرف نکنید، خطاب مالکان امواله. تجارت در عقد فضولی انما تسیر و تجارت المالک، چه زمانی کار فضول کار مالک به حساب میاد؟ میگیم گویا خود مالک تجارت کرده است، در صورتی که اجازه ملحق بشود. فتجارته انتراز، پس تجارت این فضول تجارت انتراز خواهد بود. چرا؟ چون مالک بعدن رضایت میدهد. وقد حکی عن المجمع، حالا اینم دیگه بخوانیم وقتم گذشت، ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیر از اینها، دلیل جواب چهارم این، ان معنى الترازی بالتجاره امضاء البيع بالتفرق او التخایر بعد العقد. معنای رضایت با در تجارت که آیه می‌فرماید یعنی امضاء بیع با تفرق، دو نفر از هم جدا شدن، یعنی به معامله راضی بودن دیگه، میری در مغازه کتاب می‌خری، می‌زنی زیر بغل میای بیرون، خب این نشون میده که راضی هستی به معامله دیگه. او تخایر بعد العقد، بعد از عقد انتخاب کند. شما یه عقدی انجام دادی، خیار مجلس داری مثلا فرض بفرمایید، اونجا بگه آقا اخترت البیع، من انتخاب کردم بیع رو، این کنایه است از این که دیگه خیارات رو ساقط کردم، دیگه خیاری نداشته باشم که بیعمون رو به هم بزنیم. ولعله یناسب ما ذکرنا من کون ظرف خبرن بعد خبر. این تفسیری که از مجمع البیان مرحوم تبرسی، نه تبرسی بعضی میگن، چون میگن معرب تفرش هست، تبرس تفرش، نه تبرستان شمال و مازندران، حالا مجمع البیان مرحوم تبرسی میفرماین که مناسب است با همین معنایی که ما گفتیم من کون ظرف خبرن بعد خبر. یعنی چی؟ در خبر بعد از خبر گفتیم که دو تا قید بعد باشه، یکی تجارت باشه یکی رضایت. این تفرق و تخایر هم همین دلالت رو دارن. حالا چون چند روز تعطیله خواستیم برسه به اول مطلب که اما سنه فهی اخبار، دلیل بعدیشونه که خواهد آمد. حالا طبق اعلامی که آقایون داشتن برای حوزه، جلسه بعدمون انشالله دوشنبه یه هفته بعد 23 بهمن خواهد بود. خب مناسبت‌های مهمی هم توی این چند روز وجود داره، فردا شهادت امام کاظم علیه السلام، پنجشنبه مبعث رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و ایام دهه فجر و 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. دلم می‌خواست نکاتی رو عرض بکنم، دیگه وقتم گذشت، خیلی نگهتون نمی‌دارم. اسباب تصدیع رو فراهم نمی کنم. غیر از این نکته که بالاخره با وجود مشکلات اقتصادی، با وجود ضعف‌ها، با وجود نقدهای مسلمی که به دولت در ابعاد اقتصادی و فرهنگی وارد هست، اما این مسئله انتخابات خب مسئله ورای این حرفها و نقدهاست. اصل حضور در انتخابات برای امنیت کشور، برای اعتبار کشور، برای اثبات حمایت مردم از اصل انقلاب و نظام مسئله‌ایه که برای اهل انصاف نیاز به توضیح نداره، ولیکن برای مردمی که واقعا شانه هاشون زیر بار مشکلات اقتصادی خم شده، گاهی وقتا نیاز داره انسان توضیح بده این مسئله رو، که خب در اون موارد هم انشاءالله وظیفه خودمون رو بتونیم انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضور و غیاب رو طبق اون فرمی که